أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث تحریف قرآن بود، شبهات و ادله قائلین به تحریف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. اکنون لازم است به مناقشات و اشکالاتی که به ادله قائلین به عدم تحریف وارد شده پاسخ داده بشه، چون قائلین به عدم تحریف بر مدعای خودشون ادله‌ای رو اقامه کردن. اشکالاتی از ناحیه قائلین به تحریف متوجه این ادله شده، بنابراین شبهات بعد از آنکه شبهات قائلین به تحریف و ادله اونها پاسخ داده شد، خب مناسبه برای تکمیل بحث اشکالاتی هم که اونها به این ادله، یعنی ادله عدم تحریف وارد کردن، اونها رو هم جواب بدیم. خب برای این منظور باید خود ادله رو هم ذکر کنیم. اما ادله‌ای که به برای اثبات عدم تحریف مورد استناد قرار گرفته از ادله اربعه است، یعنی از کتاب، سنت، اجماع و عقل، هر چهار دلیل مورد استناد قرار گرفته. اما دلیل اول که از کتابه، به چند آیه برای عدم تحریف استدلال شده. آیه اول آیه 41 و 42 سوره فصلت: و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. شاهد مستدل این جمله لا یأتیه الباطل است. با ضمیمه یک، ضمیمه دو مقدمه این مدعا ثابت میشه. اول اون که بر طبق این آیه باطل به جمیع انواعهی و اقسامهی و طرقه مورد نفی واقع شده، چون طبیعت باطل که با الف و لام جنس آمده متعلق نفی واقع شده، لا یأتیه الباطل، و نفی متعلق به طبیعت معرف به الف و لام جنس افاده عموم میکنه. باطل مطلقا در قرآن راه نداره و این عمومیت به نسبت به همه اقسام، انواع، صنوف، طرق و مصادیق باطله. هیچ نحو باطلی در قرآن نیست. مقدمه دوم این که تحریف قطعاً از مصادیق باطله و چه بسا اظهر مصادیق باطل، لذا به مقتضای این آیه تحریف از قرآن نفی شده و خود قرآن داره خبر از عدم وقوع تحریف میده. قرینه ای هم اینجا ذکر شده است که در زیر این آیه این جمله است که تنزیل من حکیم حمید. این جمله در واقع به منزله تعلیل برای لا یأتیه الباطل، یعنی می‌فرماید به درستی که قرآن کتاب عزیز، لا یأتیه الباطل، چرا؟ تنزیل من حکیم حمید. علت این که لا یأتیه الباطل این است که از ناحیه خداوند حکیم و حمید نازل شده. خب اون چه که از شخص حکیم نازل می شود اقتضا می کنه، بنابراین عبارت اقتضا می کنه که هیچ تغییری در اون صورت نگرفته باشه. یعنی تنزیل من حکیم با عروض تغییر و تحریف که از مصادیق باطلند سازگاری ندارد، لذا بر طبق این آیه و به تأیید این قرینه باید مصون از دستندازی دیگران باشه. این مجموع دلیلی است که بر عدم تحریف اقام شد. اولا قبل از اینکه حالا ما به شبهاتی که نسبت به استدلال به این آیه وارد شده بپردازیم، راجع به این قرینه اشکالی به نظر ما میرسه که این قرینه به نظر میرسه قرینیت نداره، چون نزول از ناحیه حکیم این ربطی به دستاندازی دیگران نداره. تنزیل از ناحیه حکیم یعنی این که اون چه که در این قرآن آمده همه از روی حکمته و سخن غیر حکیمانه و مطلب غیر حکیمانه، حالا هم از تناقض، اشتباه، غلط، تضاد، نمیدونم، هیچ کدام در قرآن وجود نداره. اما این منافات نداره یک کتابی از ناحیه خداوند که حکیمه نازل بشه و متضمن هیچ باطلی هم نباشه، اما دیگران مثلا قسمت‌هایی از اون رو کم یا زیاد کنن. تو در مورد کتاب‌هایی که تألیف بشرم هست صرف میکنه، مثلا یک کسی دانشمند بالاخره مستند و مستدل و متقن مطلب می‌نویسه و میگه، اما این ممکن از دست برد دیگران محفوظ نمونه. اینکه دیگران دست اندازی و دست برد بزنند، این هیچ خدشه‌ای در حکمت مؤلف این کتاب ایجاد نمی کنه. حکمت عرض به حضور شما در واقع طبق این آیه وصف تنزیله و این ملازمه با عدم عروض تغییر و تحریف نیست. لذا به نظر ما این زی قرینیتی بر این مسئله نداره. حالا خود استدلال رو باید بررسی کنیم که آیا لا یأتیه الباطل به استناد این بیان مستدل مانع یا به عبارت دیگه اثبات عدم تحریف میکنه یا نه. خب در مورد این آیه و استدلال به این آیه چند اشکال شده، از جمله این اشکال که خب مقدمه دوم قابل قبول، یعنی اشکالی، ببخشید مقدمه اول، در مقدمه اول اشکالی نیست، ولی نسبت به مقدمه دوم جای سوال و تردیده که آیا اساساً باطل در تحریف صدق میکنه یا نه. به چه دلیل گفته میشود که از هر مصادیق باطل تحریفه؟ چون یه مبعد هم داره در ادامه لا یأتیه الباطل میفرماید الذی بین، بله، من بین یدیه ولا من خلفه. خب این باطلی که بین یدیه، اساسا توهم تحریف در مورد اون نیست. الباطل الذی بین یدی لا یأتیه الباطل الذی من بین یدی، یعنی اون چه که الان الذی که نداره، الباطل من بین یدی، یعنی اون چه که روبروی اوست درش تحریف، درش باطل نیست. خب منظور از این چیه؟ اینی که الان هست توش باطل نیست، یعنی اینی که الان هست متضمن تناقض و اشتباه و غلط و مطالب غیر صحیح نیست. خب بعد میگه ولا من خلفه، یعنی بعدش هم نیست. این که میگه بعدش هم نیست به قرینه وحدت مراد از این دو جمله معلوم میشه لا من خلفه هم یعنی به همین معناست که چی؟ یعنی چون چی که الان هست نسبت به اصطلاح ما سبق القرآن و نسبت به ما لحقه القرآن هیچ وقت این قرآن باطل نیست، نه نسبت به مطالب گذشته میتونیم چیزی پیدا کنیم بگیم قرآن باطله، و هرچی هم از این به بعد در آینده تا آخرم بیاد بازم باطل نخواهد بود. پس ببینید اشکال اول اینه که اینجا اصلا تحریف از موضوع این آیه خارجه، باطل شامل تحریف نیست. و یعید ذلک یا و دلیل علی که من بین یدی قطعا نمیتونه منظور باطل به معنای تحریف باشه، به قرینه عطف ولا من خلفه به من بین یدی معلوم میشود برای بعد هم نمیتونه منظور تحریف باشه، بلکه منظور کلی اینه که قرآن مشتمل بر مطالبی است که نسبت به ما سبق القرآن و ما لحقه هیچ اشکال و انحراف و بطلانی به هیچ نحوی درش نیست. این اشکال، پس بنابراین اصلا این آیه دلالت بر عدم تحریف نداره. خب پاسخی که در اینجا میشه ذکر کرد این است که با توجه به نکته‌ای که در تقریب استدلال گفته شد، لا یأتیه الباطل نفی متعلق به طبیعت معرف به لام جنس و این افاده عموم میکنه و عمومیتش نسبت به همه شقوق باطل و همه صور و فروزه. خب اگر این چنین باشه، بنابراین مسئله افراد نیست، مسئله نفی طبیعته. خب اگر نفی طبیعت شد، ما سوال میکنیم آیا تحریف از مصادق باطل هست یا نه؟ اگر تحریف از مصادیق باطل باشه که قطعا هست، چون باطل یعنی چی؟ نمی‌تونیم بگیم تحریف از مصادیق حقه، تحریف یه امر باطله. اگر تحریف یه امر باطل باشد، قهرن نفی طبیعت شامل این فرد هم میشه، چون داره افاده عموم میکنه مطلقا. پس بالاخره این نفی از طبیعت، یعنی این فرد، این مصداق از طبیعت، حالا ولو اظهر مصادیق هم نباشه، توسط این آیه نفی شده. این عرض به حضور شما اشکال اول. اشکال دوم این که هیچ یک از مفسرین چنین معنایی را در مورد آیه احتمال ندادن. یعنی هیچ کس نیامده بگوید که لا یأتیه الباطل به این معناست که مثلا تحریف رو هم داره از قرآن نفی میکنه. مرحوم شیخ طوسی در از حضور شما تبیان چند احتمال، یعنی چند قول از اقوال مفسرین راجع به معنای این آیه گفتن. مثلا این که منظور از این آیه آن است که هیچ شبهه‌ای دامن قرآن رو نمیگیره و هیچ نقضی به اون وارد نیست، بلکه حق محضه و به همین جهت میگوید لا یأتیه الباطل، یعنی همه مطالبش به هر حال بر اساس حقه. خب این معنا مثل بحث تعریف نیست. یا مثلا بعضی ها گفتن منظور این است که لا یأتیه الباطل یعنی هرچی هم تلاش بشه، شیطان تلاش کنه، نمیتواند حقی را از قرآن کم یا باطلی رو در اون زیاد کنه. اونید حقی، یعنی حقی رو از قرآن از بین ببره، نه این که حالا عبارات کم و زیاد کنه. چه بسا ممکنه یه چیز حقی به قرآن اضافه بشه، مثلا اگه بگیم که حالا اسم علی تو قرآن بوده، این اضافه کردن باطله؟ نه، این میخواد بگه شیطان نمیتواند حقی رو از قرآن کم کنه، لایعتیه به هیچ باطلی رو به اون اضافه کنه. یا مثلا بعضی ها گفتن که مطالب قرآن بگونه ایست، همیشه احتمالی که حالا مثلا به اصلا ممکنه کسی بدهد، این که قرآن در مقام اخبار از گذشته و آینده هیچ وقت بر باطل نرفته. بله، لا من بین ادهی ولا من خلفه، نه هیچ وقت اخباری که داره میده این اخبار. یا مثلا هیچ سخن و کتاب دیگری چه قبل و چه بعد نمیتواند قرآن را تکذیب کنه. اینا احتمالاتی است که در این آیه هست. خب چطور یه آیه‌ای که همه مفسرین بهش پرداختن و این معانی رو براش ذکر کردن، هیچ کدوم این معنایی که شما میگید به ذهنشون نیامده. پس نفس این که عرض به حضور شما مفسرین غیر از این معنا رو اظهار کردن و ارائه کردن، معلوم میشه این یه معناییست که اصلا این معنای غیر متعارفه و تمسک به اون قابل قبول نیست. خب این اشکال هم به نظر میرسه وارد نیست. این که مفسرین نگفتن که دلیل بر این استظهار نمیشه. بهترین شاهد همینه که خب هر کدوم از این مفسرین یه معنایی رو گفتن که دیگری نگفت دیگه، بله؟ خب اون معنایی که مثلا از ابن عباس نقل شده یا معنایی که خود شیخ طوسی گفته دیگران گفتن؟ نه. خب آیا میتونیم بگیم این معانی غلطه چون دیگران نگفتن؟ این استدلال اصلا استدلال ضعیفیه. مهم اینه آیا این معنا در چارچوب استظهار از آیه قرار میگیره یا نه. خب اگر تو اون چارچوب قرار گرفت چه مانعی داره ما این رو به اصطلا مستفاد از ظاهر از آیه مستفاد از ظاهر آیه بدونیم؟ بنابراین این اشکال دوم هم وارد نیست. دو سه تا اشکال دیگه حالا به این آیه وارده که اون رو هم با انشاءالله ذکر بکنیم. یه ریش شده الحمدلله رب العالمین.